ساعت 8 شب در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. اعتراض‌ها در ایران یک شنبه شب هم ادامه یافت. رانندگان خطوط اتوبوسرانی BRT تهران اعتصاب کردند. و وزارت ارشاد قم یک نمایش را به دلیل حجاب اجباری توقیف کرد. سلام، شب بخیر، رضا ولی‌زاده هستم، در این بخش خبری همراه شما. گزارش‌ها از ایران حاکی است که اعتراض‌های ضد حکومتی یک شنبه شب در برخی از شهرها، از جمله در شهر کرد و سورشجان، در استان چهارمحال و بختیاری و کازرون در استان فارس ادامه یافته است. نیروهای امنیتی در مواردی معترضان را با تیراندازی متفرق کردند. به دنبال ادامه اعتراض‌ها، دسترسی به اینترنت در چندین استان ایران از جمله در خوزستان قطع یا مختل شد و نیروهای امنیتی در بسیاری از شهرها از جمله تهران مستقر شدند. باشگاه خبرنگاران جوان متعلق به صدا و سیمای جمهوری اسلامی ویدیویی کوتاه و منقطع از سخنان پدر و عموی سعادت هادی پور پخش کردند که در آن می گفتند این کشته شده اعتراض‌های اخیر سابقه بسیجی داشت. آقای هادی پور شنبه شب در درگیری‌های شهر هفشجان کشته شد. بیش از یک هفته است که شهرهای مختلف ایران در اعتراض به افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی و قطع یارانه‌ها صحنه اعتراض‌های مردمی و درگیری میان معترضان و نیروهای امنیتی بوده است. رانندگان و کارگران بخش‌های مختلف خطوط اتوبوسرانی BRT در تهران امروز اعتصاب و تجمع کردند. به گزارش سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، تجمع در مقابل اداره مرکزی این شرکت انجام شد و رانندگان و کارگران در شعارهای خواستار استعفای مسئولان شدند. بر اساس مصوبه دولت، دستمزد کارگران بخش‌های دولتی تنها 10% در سال جاری افزایش می‌یابد و همین از دلایل اعتراض رانندگان شرکت واحد است. آنها خواستار افزایش حداقل دستمزد بر اساس مصوبه شورای عالی کار، یعنی 57% هستند. پیش از این تجمع‌های اعتراضی به این تصمیم دولت از سوی کارگران صنعت نفت نیز برگزار شده است. و در خبری دیگر، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران امروز با صدور بیانیه آنچرا پرونده سازی بازداشت و نشر و پخش اکاذیب از طرف وزارت اطلاعات و دیگر نیروهای سرکوب نامید محکوم کرد. این تشکل کارگری با اشاره به تجمعات اعتراضی اخیر افسود که حکومت به راه حل همیشگی، یعنی سرکوب، پرونده سازی، بازداشت، پخش اکاذیب و اتهامات نخنمای امنیتی علیه فعالان کارگری و صنفی بازداشتی متوسل شده است. این تشکل از نهادهای بین المللی کارگری خواست که جمهوری اسلامی را در نشست آتی سازمان جهانی کار تحت فشار قرار دهند. این سندیکا در پایان خواستار آزادی رضا شهابی، عضو هیئت مدیره خود و سایر زندانیان سیاسی شد. و وزارت ارشاد قم یک نمایش را به دلیل حجاب و یک چتر رنگی در صحنه نمایش که از آن به عنوان نماد همجنسگرایی نام برده شده است توقیف کرد. سعید برجلی، بازیگر و دستیار کارگردان نمایش رابینسون کروزوه، درباره جزئیات توقیف این نمایش پس از یک شب اجرا در قم گفته است که دستور توقیف و با وجود تأیید دوباره شورای نظارت و ارزشیابی شهر قم مبنی بر نبود هیچ گونه مشکلی در اجرای این نمایش صورت گرفته است. به گفته آقای برجلی، نمایش درباره جنگ و صلح بوده و مسئله چتر نیز با جایگزین کردن چتری با رنگ دیگر قابل حل بوده است. نمایش رابینسون کروزوه به کارگردانی علیرضا کوشک جلالی، کارگردان مقیم آلمان در سال 1398 تا پیش از همه‌گیری کرونا به مدت 28 شب در قم اجرا شده بود. وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه بار دیگر توپ را به زمین طرف مقابل انداخت و گفت تهران پیشنهادهای تازه‌ای را در زمینه مذاکرات احیای برجام ارائه کرده و حال واشنگتن باید به آن پاسخ دهد. سعید خطیب‌زاده، سخنگوی دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی، مذاکره با نمایندگان اتحادیه اروپا در تهران را هم مثبت ارزیابی و روند به بن‌بست رسیدن مذاکرات را به قبل و بعد از سفر انریکه مورا به تهران تقسیم کرد. علی واعظ تحلیلگر ارشد گروه بین المللی بحران در واشنگتن به رادیو فردا میگوید به جای پیشنهادهای تازه این انعطاف یک یا هر دو طرف است که میتواند تغییری در شرایط کنونی ایجاد کند.
تغییر عمده‌ای رو نمیشه واقعا شاهدش بود، به این علت که ممکن هست که ایران برخی از ایده هایی رو مطرح کرده باشه، ولی در گذشته هم به هر حال این ایده ها مطرح بودند و یا این ایده ها غیر واقعی بودند و یا بسیار مبهم بودند. اون چیزی که واقعا تغییر دهنده شرایط فعلی است و لازم هست برای شکستن بن‌بست فعلی این هست که لااقل یکی از طرفین یا هر دو طرف حاضر باشن که انعطاف بیشتری در موضع خودشون نشون بدن و این چیزیست که تا این لحظه شاهدش نبودیم. برداشت من این است که همچنان موضوع سپاه هست که مانع اصلی در واقع اتمام توافق هست. ممکن هست اختلافات جزئی تری بر سر توالی اقدامات یا حتی مثلا بحث ضمانت ها وجود داشته باشه، ولی هر دو طرف بر این برداشت اشتراک نظر دادند که اگر موضوع سپاه حل بشه مسائل دیگه هم براشون قابل حل خواهد بود. برای شکستن بن‌بست بر سر موضوع سپاه در واقع یا نیاز بر این هست که ایران یک راه حل میانه رو بپذیره، به این معنا که به عنوان مثال تصور بکنید خود سپاه از لیست گروه‌های تروریستی خارج بشه ولی گروه سپاه قدس در این لیست قرار بگیره، و یا اینکه ایران به ازای در واقع این تحریم روی سپاه که باقی خواهد ماند تقاضای یک رفع تحریم دیگه ای رو مطرح بکنه، حالا یا رفع تحریمی که اثر اقتصادی مهمتری داشته باشه و یا حتی ارزش سمبولیک داشته باشه. و این دو رویکرد رو ما تا به حال شاهدش نبودیم. یعنی ایران همچنان به دنبال این هست که سپاه به طور کامل از لیست خارج بشه و همچنین خواستار در واقع اقداماتی از طرف آمریکاست که از لحاظ سیاسی برای دولت آقای بایدن در شرایط فعلی نه عملی است نه اصلا حتی قابل تصور. از یک سو اعتراضات در ایران و مشکلات معیشتی در واقع نشون میدن که چقدر نیاز هست به احیای برجام و مشکلات اقتصادی کشور بدون احیای برجام واقعا قابل حل نیستند. از طرف دیگه صحبت‌های دبیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در چند روز گذشته مبنی بر پیشرفت‌های هسته‌ای ایران و دستیابی به انباشته مواد غنی شده 60% که الان از در واقع اون چیزی که برای یک سلاح هسته‌ای کافی هست حتی از اون حد گذشته نشون میده که آمریکا هم به این توافق نیاز داره. اما گمان من بر این است با سابقه ای که هست و رویکردی که در گذشته شاهدش بودیم از طرف جمهوری اسلامی که بروز اعتراضات مردمی انگیزه اونها رو برای توافق با غرب کم میکنه. علتش هم این هست که عده‌ای در ایران هستند که نگران این هستند که توافق با آمریکا در شرایطی که کشور دچار آشوب داخلی است این سیگنال رو ممکنه به غرب و به آمریکا ارسال بکنه که ایران در موضع ضعف قرار گرفته. ولی ببینید مشکل اصلی در اینجا این هست که این توافق یا در عرض چند هفته آینده باید احیا بشه یا اینکه اگر که بیفته به ماه آخر جون و حتی به ماه جولای بر اساس تقویم اجرای برجام عمده رفع تحریم ها و در واقع همزمان خواهد شد با انتخابات میان دوره‌ای کنگره در آمریکا در ماه نوامبر و این انگیزه دولت آمریکا رو خواهد کاست برای اینکه بخواد توافق بکنه. بعد از انتخابات میان دوره‌ای که به احتمال زیاد دموکرات‌ها کنترل بر روی کنگره رو از دست خواهند داد احتمالاً دوباره انگیزه در ایران کاسته خواهد شد برای اینکه بخوان به توافق برسند، اینکه از دولت بایدن 2 سال بیشتر نمونده و این دولتی است که به هر حال حتی کنترل کامل قدرت رو هم در دست نداره و بنابراین عده خواهند گفت که باید صبر کرد تا رئیس جمهور بعدی آمریکا بر سر کار بیاد در سال 2025. ولی خب در اون سال ایران هم انتخابات ریاست جمهوری داره و بنابراین این کار چندین سال و نه چند ماه به عقب خواهد افتاد و در اون موقع دیگه نمیشه تصور کرد که از برجام واقعا چیزی باقی مانده باشه و طرفین باید به یک توافق جدید دست پیدا بکنن که خب مذاکره اون هم حتما چند سال زمان خواهد داشت. بنابراین بحث این نیست که الان توافق زنده بشه یا 6 ماه دیگه، بحث این هست که اگه توافق الان زنده نشه شاید واقعا توافقی تا 6 سال دیگه هم در کار نباشه.
واعظ بود تحلیلگر ارشد گروه بین المللی بحران در واشنگتن. در روز 82 تهاجم نظامی روسیه به اوکراین، درگیری‌های اصلی در شرق این کشور ادامه دارد. همزمان این نگرانی رو به افزایش نهاده که روسیه خواستار الحاق مناطق اشغال شده در جنوب اوکراین باشد. مسکو که یکی از اهداف خود را در اوکراین جلوگیری از گسترش ناتو اعلام کرده بود، هشدار می‌دهد که به پیوستن سوئد و فنلاند به ناتو نیز پاسخ فنی خواهد داد. آن را اسکایا گزارش می‌دهد.
با ادامه تهاجم نظامی روسیه در اوکراین، نبردهای سنگین در استان لوهانسک در شرق این کشور ادامه دارد. همچنین در ماریوپول ارتش روسیه برای تصرف کارخانه آزوستال تلاش میکند و اصرار کرده مدافعین اوکراینی تسلیم شوند. در مناطق اشغال شده جنوب اوکراین، نیروهای روس مواضع خود را تقویت میکنند و از سخنان مقامات روس پیداست آنها الحاق این بخش از اوکراین به خاک خود را در ذهن میپرورانند. اما در شمال اوکراین نیروهای روس ناچار به عقب نشینی شدند و از دور مناطق هم مرز را هدف حمله قرار می دهند. اندری میلنیک، کارشناس نظامی، می گوید تحولات آتی هنوز قابل پیش بینی نیست.
مشخص است این جنگ فرسایشی شده. نه تنها با آن دلیل که تلفات میدانی و تحریم ها اجازه نمی دهد روسیه به پیروزی برسد و در مقابل اوکراین با برخورداری از کمک های نظامی غرب در صدد است قلمرو اشغال شده را بازپس گیرد، بلکه با آن دلیل که هیچ توافقی نمیتواند رضایت طرفین را جلب کند. پوتین این جنگ را برای نابودی اوکراین آغاز کرد، یا به عبارت دقیق تر تبدیل اوکراین به ضمیمه بدون هویت روسیه. امید وی این بود که بتواند با اتحاد تحمیلی بر بلاروس و اوکراین هسته اصلی اتحاد شوروی سابق را به عنوان میراث خود بر جای بگذارد. البته در این مقطع او متوجه شد این هدف دست یافتنی نیست و اکنون امید کرملین قطع دسترسی اوکراین به دریای آزاد برای ضربه جبران ناپذیر به اقتصادش و همچنین الحاق بخش بزرگی از خاک اوکراین به قلمرو روسیه است. در این صورت روسیه با اتکا به راهبرد امنیتیش میتواند اوکراین را تهدید کند که به هر گونه تعرض به خاک خود با سلاح هسته‌ای پاسخ خواهد داد. ممکن است درگیری‌ها به زودی فروکش کند. ممکن است نوعی توافق مینسک 3 امضا شود. اما برای پایان جنگ طرفین باید از مواضع خود عقب نشینی کنند که در این مقطع بسیار بعید به نظر می رسد. پیش بینی می کنم شاهد جنگی شبیه ایران و عراق باشیم که ممکن است سالها ادامه یابد.
فنلاند و سوئد که قصد دارند به ناتو بپیوندند، تصمیم خود را از پیامدهای تهاجم نظامی روسیه به اوکراین اعلام کردند. دوشنبه وزارت خارجه روسیه هشدار داد مسکو در مقابل گسترش ناتو ساکت نمی نشیند و بسته به اقدامات عملی این دو کشور پس از عضویت در پیمان اتلانتیک شمالی با اقدامات فنی نظامی تلافی خواهد کرد. همزمان سخنگوی کرملین گفت روسیه اختلافهای ارضی با کشورهای اسکاندیناوی ندارد، در حالی که به گفته ای وی عضویت اوکراین در ناتو بالقوه می توانست شرایط درگیری بین روسیه و ناتو را ایجاد کند. ایوان تیمافیف، کارشناس مسائل بین الملل، می گوید دیدگاه کرملین به اوکراین و کشورهای اسکاندیناوی کاملا متفاوت است.
مخالفان پیوستن فنلاند به ناتو همیشه می گفتند نمی خواهیم روسیه را تحریک کنیم. اما جنگ در اوکراین نشان داد امنیت اروپا با تهدید بی‌سابقه روبروست. در این حال وضعیت فنلاند و سوئد با اوکراین کاملا متفاوت است. کرملین این دو کشور را حوزه نفوذ خود نمی‌داند. تحت هیچ شرایطی به بهانه عضویت این کشورها با ناتو درگیر نخواهد شد. به همین دلیل ناتو هم به سرعت حاضر است آنها را بپذیرد. مخالفت اصلی ناتو با عضویت اوکراین عدم آمادگی این کشور نیست. می‌بینیم ارتش اوکراین یکی از بهترین ارتش‌های جهان است. دلیل عمده این است که برخلاف ادعای کرملین مبنی بر تهدیدهای ناشی از ناتو، غرب همیشه از درگیر شدن با روسیه گریزان بوده و می‌دانست با عضویت اوکراین ناچار است با روسیه وارد جنگ شود.
اوکراین و کشورهای غربی روسیه را متهم می‌کنند که حاضر نیست به جنگ پایان دهد و تمام مکانیزم‌های دیپلماتیک برای بررسی مسائل مرتبط با امنیت اروپا را مختل کرده، در حالی که نهادهای اطلاعاتی بریتانیا برآورد می‌کنند روسیه حدود 1/3 نیروهایی که به اوکراین اعزام کرده را از دست داده. مسکو می‌گوید عقب نمی‌نشیند و به تمام اهداف خود در اوکراین خواهد رسید. آنا رایسکا، رادیو فردا.
سپاسگزار از همراهی شما با این بخش خبری.